حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا می باشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما شنونده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چی تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند، البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر. ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطور که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است، میشه بگوین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود می آید، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طوری واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شود. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشدار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات، بر یک مملکت نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسان. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگی از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عملی جرم شمردن نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار میکنه و عدالت نقص میشه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از اینکه تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشد. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت، محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، دی جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافعی داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمه. یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنم که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره، در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برشته این کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنن و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزاییز و یکی مسئولیت های حقوقیز. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرر عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب میسازد و یا به امنیت ضرر میرسد و یکی حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخصی است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول است. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد. زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه. در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مدار اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید. این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بناهن هر عملی جرمی یک عملی شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرم شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی رو به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی رو مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و اما طور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده، هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه اومده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، با اتهام، با سوی زن، با هر چیزی که هست. و در عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه، تعذیب از اون ممنوع است. یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، با تعذیب او اقدام کند یا امر دهد تعیین جزایی. جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا با بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره. به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یه هم تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل، به حضور محکمه، به پیشگاه محکمه، به رضایت خود چیز را اقرار میکند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از این که وقتتان بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
عالم آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. در این برنامه یکی از چهره های برجسته را به معرفی میگیریم و به همین ترتیب مهمان امروز هم جنرال فرید احمدی است، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. خوش آمدین جناب احمدی صاحب. در آغاز میخوایم بشنیم که فرید احمدی کی است، در کجا زاده شده و چند ساله است؟
سلام به شما و مردم شریف افغانستان و سلام خاص بر تمام اساکر، سربازان و افسران غیور، بزملان شجاع اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی نظام پیشین جمهوریت. ما در ولایت بغلان زاده شدیم و 54 سال عمر دارم.
تشکر. آقای احمدی، در کدام رشته شما تحصیل کردین و در کدام مقام ها چی مسئولیت هایی داشتین؟
ما بعد از فراغت از لیسه حربیه یا حربی شوانزه کابل در سال 1366 به تحصیلات عالی نظامی به شوروی سابق یا روسیه فدراتیو روس اعزام شدم و در شهر ریزان دانشگاه نظامی دیسانت هوایی یا کماندوی خاص در رشته نظامی بود و هم رشته ملکیم ماستری ما در علوم تخنیک فرا گرفتم. بعد از برگشت به افغانستان در 1371 بعد از 5 سال با عقد دیپلم سرخ و مدال طلا آمدم و به صفت کماندان بلوک، تولای و کندک در قطعات مختلف به شمول فرقه 20 نهرین، قلوردوی 6 و به صفت استاد دیپارتمنت کماندوی خاص و پیاده در حربی پانتون یا دانشگاه نظامی تدریس کردم. بعدا در 2003 تا یک امتحان کامیاب شدم و به دانشگاه یا کالج ارکان حربی امریکا برای یک سال اعزام شدم و در 2004 برگشت کردم و برای ریاست اپراسیون وزارت دفاع در معاونیت پلانگذاری و معاونیت اپراسیون ها وظیفه اجرا کردم و بعدا به صفت قماندان کندک اول لوای سه واکنش سری در قلودی 201 سیلاب در 2006 تعیین شدم و یک سال بجا بودم. بعدا قوای خاص کماندوی ایجاد شد برای اولین بار در اردوی ملی و به صفت قماندان کندک اول قوای خاص کماندو در 2007 آمدیم. همراه کل کندک ما از وظیفه قندار در جیلای پنجوهی بودیم، آمدیم به کابل و به تعلیمات خاص کماندو شروع کردیم. بعدا یک سال بعد از او رئیس ارکان لوای کماندو شدم. بعد از او به تحصیلات عالی با انگلستان با لندن اعزام شدم و در روژه در پلوی ازی که کالج مطالعات دفاع ملی را سلطنتی بریتانیا را ماستری دوم از کالج شاهی لندن یا کینگز کالج لندن در روابط امنیت بین المللی و استراتژی به دست آوردم. دوباره برگشتیم و با وظایف مختلف گماشته شدیم. رئیس عملیات های خاص وزارت دفاع بودم، بعد از اون قماندان لوای دوی عملیات های خاص در حوزه جنوب و جنوب غرب بودم که در روز نزدیک با جناب رازقجان شهید در قندار نزدیک 3 سال با هم کار کردیم و از اونجا دوباره به ریاست اپراسیون وزارت دفاع در وظیفه معاون پلانگذاری ریاست اپراسیون تعیین شدم و با می شکل وظیفه آخرم به صفت قلوردوی عملیات های خاص بودم.
خب اینجا یک خالیگاه هم آمد جناب احمدی صاحب که از سال 1371 یا همو فکر میکنم 1992 میشد تا 2002 یا 1381 که شما گفتین، در این مقطع مشغول چی کار بودین شما؟ یا در داخل افغانستان بودین در جریان جنگ های داخلی و بعد از او در حاکمیت اول طالبان یا بیرون از کشور؟
قبل از حاکمیت اول طالبان ما در عربی پانتون یا دانشگاه نظامی استاد بودم. بعد از او که جنگای داخلی آغاز شد، ما به ولایت بغلان دوباره رفتیم و چون کابل جای نبوده و طالبا که شمال گرفتن، ما بار اول زندانی شدیم، بسیار شکنجه شدیم از طرف طالبا و یک مدت همراه فامیل در پاکستان پناهنده بودیم و باز با شروع نظام جمهوریت دوباره آمدیم و با وزارت دفاع با وظایف خود انجام دادیم.
تشکر. خوب، شما صحبت‌های زیاد هم دارین، از جنرال صاحب رازق یاد کردین و همچنان از اینکه در دوره اول طالبان شکنجه شدین. چرا؟ یعنی به عنوان از اینکه یک نظامی پیشین بودین با شما چنین برخورد شد یا بهانه دیگری میشد بر شما؟
خب، مشکل طالبان مشکل ایدئولوژیک است که اونا گروه طالبان منعیش یک گروه ایدئولوژیک مذهبی و مسائل قومی و سیاسی هم در گروه طالبان بسیار حاد است و باز همه ازیرا تعصبات قومی و زبانی و سیاسی را همراه با شریعت اسلامی نو طالبان که وا مختلطش میکنن دیگه، ازی یک فاشیسم هتلر و بدتر از کمونیسم میشه، جور میشه دیگه. به اون خاطر اونا با هر نوع تنوع را نمی پذیرن. افغانستان یک کشور کثیر القومی و کثیر الفرهنگی و چند زبانی و چند فرهنگی است. متاسفانه که گروه طالبان منعیش یک گروه جنگ سالار که طبعا با خشونت پیش آمدن و همیشه اتکا به زور و به اسلحه داشتن، نه تنها مرا بلکه بسیار ریسفیدا را یک جای موبندی بودیم که ریسفیدا بیچاره عذر زایی میکردن، بسیار راه رفتن نمیتونستن ولی بسیار اونا را شکنجه کردن و امروز هم متاسفانه که زندان ها از جوانان افغانستان و هر کسی که مخالف و دیگر اندیش هست، این یعنی امارت یا شریعت اسلامی تیپ طالبان را قبول ندارن، اینا را دشمن و حتی کافر خطاب میکنن.
تشکر. جنرال صاحب، چی باعث شد که شما به بخش نظامی علاقه‌مند شدین؟ آیا در خانواده هم افراد بودند که در بخش نظامی پیش از شما کار کرده بودند؟
پدر کلانم دکتر صاحب شیرین خان وردک، اونا دگروال نظامی بودند، دکتر نظامی بودند. بله، ما عکس از اونا را که همیشه می‌دیدم با یک دریشی منظم، با یک لباس منظم و انسان بسیار با دیسیپلین و با شرفی بود، علاقمند شدم که من هم عسکر شوم.
بله. خب، از چهره ها و شخصیت های بزرگ نظامی چی در داخل افغانستان است و چی در بیرون از افغانستان، کی به عنوان یک الگو برای شما بوده؟
صادقانه براتون بگویم که ترین الگوی من همون ساتنمن پلیس افغانستان بوده که یک انتحاری توریست در آغوش گرفت و ده ها شهروند کابل نجات داد. برای ما الگوی ما سربازان، ضابطان جوان، بریدملان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت بودند که در بالامرغاب در حدود 120 روز در محاصره بودند و گوشت و میوه نداشتند ولی تسلیم نشدند. برای ما الگوی ما امو پیلوتای قهرمان است که پوسته های سربازا را، عساکر را در شب در محاصره و زیر مرمی دشمن اکمالات میکردن و ما همراهشان کار کردیم. به وجودشان افتخار میکنم و یک صفحه زرینی از تاریخ زندگی ما خدمت در 33 سال در اردوی ملی افغانستان است.
تشکر. خب، حالا اگر بیاییم که چی برتری نیروهای کماندو با سایر سربازان دارند؟ آیا آموزش هایشان متفاوت است یا بس توانمندی و قدرتشان در اینجا مطرح است؟
سوال خوب مطرح کردین. شما اگر می سوال از جنرال های ناتو و امریکایی بکنین، اونا برای شما اعتراف میکنن، چون برای ما چندین بار اعتراف کردن که دکترین نظامی یا دکترین زد شورش و زد توریسم اونا نوشته کردن مانند جنرال پتریس، ولی تطبیق کننده، بهترین تطبیق کننده مبارزین ضد شورش و ضد توریسم عساکر اردوی ملی افغانستان بودن و از او جمله قوتهای نخبه و خاص ما که در قول اردوی عملیات های خاص ما 5 لوا داشتیم و همچنان قطعات خاص پلیس ملی، قطعات خاص امنیت ملی، همه از یا از ویژگی های خاص برخوردار بودن، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ سواد و تحصیل، هم از لحاظ روحیه و اعتماد به نفس، و هم از لحاظ نترس بودن. این وظایف را که سایر ارگان ها در مجموع انجام دادن نمیتونستن، و باور بکنین وظایف را که حتی اساکر ناتو انجام دادن نمیتونستن و سخت بودن، در قدم نخست اساکر قوت های خاص قلودی، عملیات های خاص و پلیس ملی انجام میدادن، و شما مثال های زیادش در آرشیف شما و در آرشیف در ذهن مردم افغانستان است. به او خاطر این قوت ها را ویژه ساخته بود. و در 2020 وقت سفر به امریکا داشتم، لوید ریسیزای آسیای میانه کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و اینا تقاضا کرده بودند که اگر اساکر از اونا در مکاتب، در مکتب قوای خاص ما و در مکتب قوای کماندوی ما تعلیمات ببینن، اینا هم چون تعلیمات پیشرفته را دیده بودن، هم تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته داشتن، و در عین زمان بسیار شجاع بودن و تجربه جنگ با خطرناکترین تروریستای جهان مانند القاعده، مانند داعش، مانند طالبا که انتحاری ها بودن، امرایشان جنگیده بودن، و او خاطر یارا خاص می سازه و یک سرشان بلند می سازه در مجموعه اردوهایی که در منطقه داریم.
تشکر. خوب، حالا اگر بیاییم که پیش از سقوط نظام جمهوری، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا کدام حد توانایی داشتند، چون یعنی در کل در جریان دو دهه، اگر مرکز یک ولایت که شهر کندوز بود برای چند روز سقوط کرد، دوباره از نزد طالبان گرفته شد، یعنی تواناییشان در کدام حد بود جنرال صاحب احمدی؟
گرچه که از لحاظ تشکیلات ما در اول ساختار اردوی ملی مشکلات داشتیم که به اثر فشار کشور پاکستان، ایالات متحده به نفع شریک استراتژیک پاکستان مجبور بود به واگوش بده و اونا نگذاشتن که یک اردوی منظم تمام عیار برای جنگ‌های متعارف نظر به خواست تقاضای قرن 21 برای ما بسازن. ولی ایام که این وظیفه و مسئولیت رهبری سیاسی و نظامی کشور ما افغانستان بوده که نظر به مقتضیات و چالش های جیوپولیتیک که در منطقه و کشور ما خاصتن داشت، باید ما هم تشکیلات خودم و هم نیازمندی های خود می ساختیم. ولی روی هم رفته چیزی که امریکا برای ما ساخت و ناتو ساخت، یک اردوی سبک پیاده ضد شورش و ضد توریسم بود که وظیفه خود به درستی انجام میداد. منابع کافی و زمان کافی داشتیم برای ازو. ولی متاسفانه که باز پسان بیاییم سر عواملش که چرا دفاع در آخر صورت نگرفته، ولی چرا ما اردوی افغانستان برای ازی نساخته بودیم که برای دشمن ایره تسلیم بکنن، بلکه برای ازی ساخته بودیم که از قانون اساسی افغانستان، از جمهوریت، از ارزش‌های افغانستان و از مردمش در روز مبادا، در روز سخت، در روزی که تصمیم نهایی و موجودیت جمهوریت به خطر میافته، باید دفاع بکنن. متاسفانه که او کار صورت نگرفت. ولی قابلیت ها و توانمندی های ما شاهد بودم که در دهه جنگ اردوی ملی و پلیس ملی، امنیت ملی ما شکست نخورده بود، ولی ضعف های استخباراتی و ضعف های سیاسی داشتیم.
بله. خب امیر، ما میخوایم بپرسم جنرال صاحب، شما یادآوری کردین از سربازان، از پیلوت ها و از افسران نظامی، چی در اردوی ملی پیشین و چی هم در پلیس. حالا چی باعث سقوط نظام و فروپاشی تمامی نیروها شد؟ کی باید چی میکرد که نکرد؟
سوال بسیار خوب است که مردم همیشه در دو سال به مطرح میکنن. ما حداقل بهترین و پیشرفته ترین قانون اساسی را داشتیم و در هر کشور قانون اساسی توسط رئیس جمهور و توسط دولت و حکومت محافظت میشه، حمایت میشه و تطبیق میشه. در جمهوریت افغانستان متاسفانه که قانون اساسی خصوصا در طول 20 سال توسط آقای کرزی و آقای غنی زیاد تخطی شد و تطبیق نشد، نادیده گرفت نشد، حتی به قانون اساسی توهین شد. ولی آثار ضعف آغاز ضعیف ساختن اردوی ملی و قوای مسلح از 2014 شروع شد، از زمانی که آقای غنی در یک تفاهم و یک تفاهم استراتژیک و هماهنگی تمام عیار میان چهار عنصر عمده، یعنی جناب آقای کرزی، خلیلزاد، رهبری طالبان و ارتش پاکستان یا مشخص میگویم ISI، در یک هماهنگی و تفاهم آقای رئیس جمهور به قدرت رسیدن و یک تفاهم و معاهده نانوشته و غیر رسمی بین اجزا صورت گرفته بود که باید چی بکنن. و بعد از او که شورای امنیت دفترش به وجود آمد و آقای عنیف اطمر در رأس دفتر شورای امنیت منعش مشاور امنیت ملی گماشته شد، از او وقت تاخت و تاز و مداخله بر سکتور امنیتی و دفاعی آغاز شده، نه تنها برای ازیا بلکه برای سیاست خارجی و دیپلماسی وزارت خارجه هم به شورا، به دفتر شورای امنیت انتقال یافت. قدرت وزارت مالیه مسائل پولی هم به شورای امنیت انتقال یافت. صلاحیت های سیستم عدلی و قضایی ما هم به دفتر شورای امنیت، تا به تعیین والیان و تعیین وزرای سکتور دفاعی امنیت و لودریسیز و معین ارشد، همه ایشان به اینجا رفت. چرا این کارا صورت می گرفتن؟ به خاطر از اینکه یک رقابت ناسالم، یک رقابت غیر قانونی بین نخبگان یا رهبران سیاسی جامعه ما به حالت رشد بود.
آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله هست؟
منظور ما از بله، وقتی که یک حکومت بعد از 2014، یک حکومت دوسره، یک حکومت ضعیف، یک حکومت که از مردم فاصله گرفته بود به وجود آمدک، و بالاخره باز دفتر شورای امنیت مشخص آقای غنی، آقای حنیف اطمر که هوای رئیس جمهور شدن بعد از آقای غنی داشت و هم تو آقای محب بعد از او کارشان ادامه دادن که صلاحیت های قوای مسلح را انتقال دادن به دفتر شورای امنیت. دفتر شورای امنیت در وقت دکتر سپسپنتا تعدادشان به 50 نفر کارمند می رسید، ولی اینا به 600 نفر کارمند آقای عنیف اطمری را ارتقا داد که در حقیقت یک حکومت، یک ارگ در داخل ارگ کوچک در بین ارگ ریاست جمهوری ساخته بودند. این کارا و در پهلوی از این نگفته نمانه که نقش 34 والی در ولایات و وکلای شورای ملی هم بسیار برجسته بود، که عوض از این که اینا مثلا ماهانه 20 میلیون افغانی والیا پول می گرفتن و بعضی والیا حتی 50 میلیون افغانی می گرفتن، ولی بجای از این که مردم نزدیک بکنن به حاکمیت، اینا با فساد استفاده جویی و با کارهای نادرست خود مردم از و وکلای شورای ملی، البته کلشان نه، یک تعداد والیای خوبم بودک، یک تعداد وکلای شورای ملی خوبم وجود داشتک، ولی متاسفانه اینا نقش بسیار منفی را انجام میدادن. تمام قربانیایی که ما میدادیم در میدان جنگ، من به خاطر دارم مثلا در کنر رفتم، قماندان کندک بودم، با والی میخواستم ببینم، والی به احترام من ددان دروازه برآمد، ولی ددان دروازه 50 نفر استاد بودن و من به والی شب گفتم که من خود دیدم معمی لحظه اومدم باید به نوبت استاد بشیم، و این 50 نفر ایج استاد بودن. کت مردم که صحبت کردم گفت ما یک هفته هستیم که پشت دفتر والی استاد هستیم، و اون مصروف قاچاق چوبای چارتراش و سنگ های قیمتی بودن، و این برمیگشت به دفتر شورای امنیت، چون والیا را صلاحیت تعیینش دفتر شورای امنیت داشتن.
بله.
موضوع دیگه ضعف استخباراتی بودک، و همچنان سیاسی ساختن و قومی ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی و تعیین اشخاص و افرادی که فاقد صلاحیت بودن. حتی اینا بعضی افراد و اشخاص را که از شورای امنیت تعیین کردن، اینا رتبه عسکری نداشتن، مسلک عسکری را نخوانده بودن و سجل و سوانه یا دفتر ذاتی در وزارت داخله، در وزارت دفاع و در امنیت ملی نداشتن. این بسیار بی تجربه، بسیار به شکل سیاسی،
یعنی جان یوسف، حالا فکر میکنین که امی باعث فروپاشی اردو و پلیس شد به خاطر از اینکه آمار را همه شد بیش از 300 هزار نظامی در ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار میکردن. آیا این یک آمار دقیق بود یا یک آمار خیالی؟ و اگر اینا دقیق بودن چطور شد که طالبا با موترسایکل و سلاحهای سبک خود نیروی مجهز اردو و پلیس افغانستان را شکست بدن؟
یک تعدادی از این بعد از 2014 وقتی صلاحیت ها زیادترش به دفتر شورای امنیت رفت و تعیینات سلیقوی سیاسی و قومی صورت گرفت، طبعاً هم بالای میدان جنگ تاثیر خود داشت، هم بالای هم در قدمه عقبی. در قدمه اول خو درست است که معاهده دوحه تاثیرات منفی بالای روند سیاسی و نظامی در مجموع داشت، ولی عوامل داخلی که من بیان کردم از جمله عوامل اساسی سقوط بودند. بله، ما قبل از سقوط، در 6 ماه قبل از سقوط هم حداقل ما 150 هزار از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی، اگر خیزش های مردمی را همراهشان و اربکی ها را حساب کنیم، نزدیک به 200 هزار نفر می رسید. ولی سرباز با یک رهبریت سالم سیاسی متحد و با اراده و با عزم ضرورت دارند. وقتی که سرقومندان علای قوای مسلح، مشاور امنیت ملی و لوید ریسیز و موین ارشد که در اردوی ملی قماندان جنگ لوید ریسیز و موین ارشد هستند، وزیرا عضو کابینه هستند، وقتی که اینا خودشان سستنصر باشند، ضعیف باشند و از جنگ و جبر هیچ بلد نباشند و مورال و روحیه داده نتانند، از تمام تجهیزات و قوایی که داشته ما درست استفاده صورت نگرفت. ما به یاد دارم که استراتژی امنیت پایدار که در ریاست اپراسیون در معاونیت پلانگذاری ما منش یک فکر استراتژی که وزارت دفاع پیشکش کردیم که در او استراتژی ایده 2016 بود، به شورای امنیت رفت و آقای غنی رفت، ولی استراتژی گم شد. در این استراتژی گفته شده بود که قوا به خاطر حفظ و بقای قوای جاندار تکنیک ماربوی باید 1090 پوسته و بیزی که بعد از 2014 به شکل پراگنده و ضعیف در سراسر کشور تعبیه شده، یا باید جمع شوم، قیمت جنگ برای طالبان بلند ببریم و قیمت جنگ به خود پایین بیاریم و اهمیت و این ساحات مهم که دارای آزادی عمل برای قوای مامیت او را حفظ بکنیم که شعارها بوده. متاسفانه این استراتژی که رفت، اون وقت آقای معصوم استرانگزی وزیر دفاع بودن، برش دادی محمود که رفت در شورای امنیت، این استراتژی گم شد. یعنی زیادتر ما عوامل داخلی از این که ما میتونستیم فرصت داشتیم بعد از مایده دو هم 1.5 سال ما فرصت داشتیم که انسجام قوا بکنیم، استراتژی امنیت پایدار را تطبیق بکنیم، قوتهای خود و قوای جاندار و تکنیک ماربایی خود از ساعات پراگنده جمع بکنیم، ساعاتی که مهم نیست، ارزش نداره، مثل که در غربند برای چند تا وکیل پوسته های امنیتی را افراز کرده بودن و تا آخر مشاور امنیت ملی میگه که پوسته هایتان باشه، خانه وکیلا را نگاه بکنن. این نمونه از نافهمی و عدم درایت کسانی که در رأس سکتور دفاعی و امنیتی تصمیم میگرفتن و هیچ آگاهی ابتدایی را نه از استخبارات، نه از استراتژی امنیت ملی و نه از دکترین نظامی داشتن. متاسفانه که فرصت طلایی را که داشتیم از دست دادیم، ولی والی ها و وکلای شورای ملی هم در مداخله هایشان بعد از شورای دفتر شورای امنیت درجه دوم مسئولیت داشتن. و دوتمن رئیس جمهور و آقای غنی، آقای عبدالله، معاونین اردویشان، همه ایشان در بی‌اتفاقی خود به اندازه سرگرم بودن سر یک چوکی و سر یک رتبه و سر یک سفارت و سر تقسیم قدرت که بقای جمهوریت، بقای کشور، موجودیت نظام به خطر انداخته بودن، ولی اینا بسیار با لجاجت با هم دیگر خود درگیر بودن.
تشکر. خب جنرال سید فرید احمدی، به عنوان پرسش اخیر، چون فرصت برنامه ما هم تقریبا تمام هست، شما در کدام صورت حاضر هستین که به افغانستان برگردین و مسئولیت های نظامیتون را بپذیرین؟
ما در صورتی که با یک حداقل 28,000 زندانی سیاسی که اکثر از یا سربازان و بریدبلان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی استانی را زندانی کردن. و این آمار است که وزارت داخله، از داخل وزارت داخله طالبان افشا شده، ولی زندانهای شخصی هم وجود داره. آن گروه طالبان به یک گروه جنگسالار توأم با خشونت تبدیل شده و یکانه گروهی که سلاح به دست داره امنی هستند. اگر اینا زندانیای ما را رها بکنن، حداقل که اونا زنده حق زندگی کردن در وطن داشته باشن و آماده یک گفتگوی با خود افغانها و با تمام اقوام شوند، طبعا ما وظیفه نمیخوایم، ولی حداقل حق دارم که در وطن مانند سعید احمد الله زندگی بکنیم. ولی اگر این فراهم نشود، طبعا مذاکره با طالب در دو سال گذشته به شکل یک توهم باقی مانده و یگانه رایی را که طالبا برای مردم افغانستان پیشنهاد میکنن خودشان و او رای مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی است که یا را باید از قدرت ضعیف ساخته شوند تا ای که مجبور شوند به مذاکره با مردم افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، که در این برنامه مهمان آزادی ما را همراهی کردید. سپاسگزار از شما.
تشکر از شما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا مشروق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت